مطرح کردن شنونده های ما و اصرار دارن که این پاسخ رو بفرمایید. شنونده های ما مطرح میکنن که قطع نهال با درخت فرقش چیه؟ یعنی قتل بچه با پدر بچه فرق داره؟
ببین از نظر فنی شما ببین یک درخت خب یک ابعادی داره، یک ارتفاعی بالای مثلا 10 متر داره، قطر بالای 10 سانتی متر داره، یک تعریفی داره درخت، و یک درخت وقتی قطع بشه یک عرصه زیادی خالی بشه. اما یه زمانی هستش که یک تعدادی نهال‌های ریستر هست تحت تعریف میگیم نهال. خب طبیعتاً تأثیر یک نهال، قطع یک نهال با تأثیر قطع یک درخت یکسان نخواهد بود. این من در اون سوال قبلی تو خدمت عرض کنم، این که سازمان چکار، سازمان نامه‌ای زده به آب منطقه کشور، به آب منطقه استان مازندران، گفته آقا شما این قرارداد رو لغو کنید، و اونها هم به سادگی لغو نخواهند کرد. محل مناقشه هست اینجا، اینجا باید کارشناسان حقوقی وارد بشن و بحثای دیگه. و علاوه بر این سازمان، جناب آقای دکتر داستان میدونن که سازمان نمیتواند مراجع قضایی شکایت کند برای یک اداره دولتی دیگری، یعنی چنین چیزی امکان نداره. ما باید بر اساس اون قوانین که وجود داره کار پیگیر هست. علاوه بر این به آب منطقه‌ای هم یک نامه‌ای زده شد که این قرارداد باید سریعا لغو بشه، و سازمان هیچ جایی رو در اونجا اجاره‌ای نداده. این که حالا اداره برق، البته من خدمت عرض کنم اون زیر تیر برق تا جایی که من می‌دونم اداره برق اجاره نداده، همون آب منطقه‌ای که اون آب بندان رو اجاره 25 ساله که جواب دکتر داستان فهمیدن داده، ایشون اومده تخلف کرده، در خارج از اون اومده نهال‌ها رو قطع کرده، لودر و بولدوزر خاک رو جابجا کرده، تعدادی درختان قطع شدن.
دکتر شعبانیان بزرگوار، وقتی دیده یک نهاد رسمی اجرایی در کشور یه همچین تخلفی میکنه، میگه برم چند هزار متر دیگرم پارکینگ بسازم دیگه، کی به کیه؟ آقای دکتر داسمه،
از مراجع و مسیرهایی که وجود داره اقدام قانونش رو انجام داده و داره انجام میده و پیگیرش هستی.
آقای دکتر داسمه، واقعا ببینید ما وقتی از مردم میخواییم که حافظ محیط زیست باشند،
بله،
حالا شرکت آب منطقه‌ای تابع وزارت نیرو، حافظ منابع آب کشور باید باشه و مدیریت بکنه،
بله،
بالاخره خودش یه بخشی از شرکای حفاظت از محیط زیست باید باشه. واقعا اگر قرار باشه که یک نهاد رسمی همچین عمل کردی داشته باشه، اونم در یک منطقه با ارزش زیستی، واقعا چطور میشه ما توقع داشته باشیم که
من عرض کردم که من ابراز تأسفم اول ابلاغ کردم که من متأسفم برای این کار، و الان که این مسئله به اینجا رسید عرض کردم اگر این روند ادامه پیدا کنه از این مدل تخلفات زیاد داریم. من انتظارم میشه. از تمام مراجع، از همه همکار این هستش که کمک کنم به سازمان منابع طبیعی که چنین اتفاقی نیفته.
خب ببینیم از نظر حقوقی آقای دکتر شعبانیان، آقای دکتر داسمه، من خوام که شما یه توضیح بدید. آقای دکتر داسمه، برای ببینید تخلف افراد اینجا تخلفش با نهادها چه تفاوتی پیدا میکنه؟ آقای دکتر داسمه،
من خدمت شما عرض کنم در خصوص اون دغدغه‌ای که آقای دکتر شعبانیان دارن که به هر حال معتقدن که سازمان منابع طبیعی نمیتوانن شکایت شرکت آب منطقه‌ای یاد، من در خصوص این دو موضوع دو تا محل ایراد حقوقی دارم.
دو سه دقیقه فقط بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر داسمه، من عذرخواهی می‌کنم.
شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت برق منطقه‌ای به موجب اساسنامه تشکیل شدن و ترتیب شدن و شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت نیرو دارن و شرکت های سامی محسوم شد. دوم، حسب ماده 7 بخش نامه به هر حال مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی مالی و غیر مالی دادگاه اجرایی ابلاغی از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور، اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری به منظور رعایت قبط و مصلحت دولت و منافع ملی در چارچوب قوانین و مقررات و موضوع میباید صورت بگیرد. یعنی چی؟ یعنی پرونده الیمالات، چون در خصوص اراضی ملی، چون در خصوص انفاله، چون در خصوص حقوق بیت الماله، حسب ماده 7 از اون بخشنامه عدم شکایت در محاکم حقوقی و قضایی خروج موضوعی داره، و بلکه تکلیف ما در مواد 606 قانون مجازات اسلامی و در قانون حفظ سلامت ارتقای نظام سلامت اداری ما با قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ ارتقای سلامت نظام اداری مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی در بحث صیانت از حقوق بیت المال در مواردی که با اراضی و اموال عمومی و بیت المال مواجه هستن همه گونه اقدامات قضایی کنن. من اینجا به عنوان کسی که خودم فرزند به هر حال مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست میدونم حاضرم به مانند پرونده 5600 هکتار جنگل‌های آق مشهد بدون یک ریال حق و حقوق مالی به عنوان یک شاگرد کنار سازمان منابع طبیعی در این پرونده انجام وظیفه کنم و دادخواست ابطال قراردادهای اجاره آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای با مجتمع گردشگری الیمالات و بهرال اقامه کنیم و هیچ گونه بار مالی هم از باب بهرال انتخاب و وکیل حتی یک ریال هم گردن بیت المال و سازمان منابع طبیعی قرار نگیره.
خب من جناب آقای دکتر داس من خیلی خوشحالم دستتون هم میبوسیم کمکمون کنیم که این اتفاق عرض کردم روند بدی داره طی میشه و ما هم کارشناس ما به هر حال دفتر حقوقی داره سازمان من خودم خب از ذات حقوق رو خیلی نمیدونم قوانین مادی که شما اشاره میفرمایید من ممکن اطلاعی نداشته باشم ولی کارشناسان حقوقی دفتر حقوقی ما پیگیر این مسئله هستن و حضرت عالی که هرچند حضرت عالی من میشناسم شما رو و دلسوز منابع طبیعی به این مملکت هستین من خیلی خوشحال میشم که در خدمت شما باشیم کمکمون کنیم و این گونه اتفاقات ادامه پیدا نکنه.
ممنونم آقای دکتر شبانی بزرگوار جناب دکتر داسمه من فقط خواهش میکنم چون یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه صدای یک شنونده عزیز رو بشنویم شما هم شنونده باشید در خدمتتون هستیم.
و عرض سلام چیزی که من هر روز میبینم روزی ده ها کامیون درخت قطع شده به قطر 15 تا 10 سانتیمتر حتی برگ سبز هم روی آن دیده میشود به سمت شمال بارگیری و هیچ نگارتی هم نیست جهت نوپان میبرند چرا جلوگیری نمیکنند؟ من همیشه به رادیو گفتم به رادیو بروجه رادیو قرنباز رادیو سلامت و رادیوهای دیگه ولی هیچ اقدامی ندیدم کامیون ها هر روز بارگیری میشن و میرند.
فرصت چندانی نداریم این مطلبی که شنونده عزیزم گفتن پیگیری میکنیم حالا با آقای تو شعبانی ان در برنامه های آتی ببینیم دلیل چی. البته ما یه سازوکاری داریم برای برداشت که بعدها در موردش صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم برای حضور هم آقای دکتر شعبانیان که پاسخگو بودن در این برنامه و پیگیر این مشکل ترگردشگری و هم آقای دکتر داسمه که دلسوزانه مطالب رو مطرح کردند و پیگیر هستند. ممنون از هر دو بزرگوار و شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارت. همینطور شما شنونده عزیزی که همراه ما هستید و پیگیر و احساس مسئولیت میکنید ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
سلام روزتون بخیر بفرمایید خواهش می‌کنم در
خدمتتون. آقای چه وضعی میده ساعت 9 و نیم
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
اینم از فرشتون تبریک میگم ترانه جذابی انتخاب کردیم
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه از این سرا به اون سرا.
بله از سرای ایرانی به خانه شما بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گره در گره رنگ در رنگ هنر صنعت ناماشنای کوهبر مبلمان دست بافت فضای باز www.kuhbar.com
تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوسانیه با قنزل.
در آستانه هفته وحدت، همایش بین المللی اقوام و مذاهب در ارومیه برگزار شد. شعار این همایش فلسطین محور وحدت آزادگان جهان بود.
آقای رحیمی وزیر دادگستری در این همایش گفت:
در بین ادیان الهی ریسمان وحدت اعتقاد به توحید است، اعتقاد به خالق هستی و توصیه های پیامبران بزرگ الهی.
صدها بازیگر آمریکایی خواستار آتش‌بس در غزه شدند. این هنرمندان خواستار حمایت اتحادیه بازیگران آمریکایی از اعضای خود که به خاطر حمایت از فلسطین در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند شدند و همچنین از رهبران اتحادیه خواستند که به طور علنی درخواست‌هایشان برای برقراری آتش‌بس در غزه را اعلام کنند. بن وی کمپ مارک، استاد دانشگاه از استرالیا:
پلیس استرالیا نیروهای خود را از سراسر ایالت ویکتوریا فراخواند. همچنین این ترس وجود دارد که اعتراضات از کنترل خارج شود، اما چیزی که واقعا کنترل آن از دست رفته واکنش پلیس است.
قطعت بحار و محیطات لتصل الى فلسطین.
و شهادت عایشه نور، فعال ضد جنگ آمریکایی پرتبار، بار دیگر سبب شد تا انتقادات از حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از رژیم صهیونیستی بالا بگیرد. این دختر آمریکایی به همراه گروهی از فعالان ضد جنگ به منظور حمایت از کشاورزان فلسطینی عازم منطقه بیتا در شرق نابلس واقع در شمال کرانه باختری شده بود که در جریان درگیری‌ها با گلوله نظامیان اسرائیلی جان باخت.
غزه تنها نیست.
Zeytun yaprakları beleş gana, çekmeler altında ayaklanırım. Zeytun yaprakları beleş gana, çekmeler altında ayaklanırım. Kara ifritlerin ob yağmasından, ah güvercinlerin canı yanır. Kara ifritlerin ob yağmasından, ah güvercinlerin canı yanır, canı yanır. Bir ana okşuru yolur saçımı, gözümün ışığı nargilem harda. Daş toprak içinde sessiz ağlayır, bir kanlı gelince harabalarda. Zeytun yaprakları beleşip kana, çekmeler altında ayaklanır. tüm yaprakları meleşip dalar, çekmeler altında ayaklanır, ayaklanır. Gezde sahilinde akşam çağında bir ayaz kaçır uşağcasına, ayaksız gelir denize sarı, gezdeli uşağın ruhudur yoksa, ruhudur yoksa. Bir gece mezlum eliyle zalimin başına zulmüm sarayı, bu susmuş dünyanın sukutun bozan azad insanların gayret harayı, zeytun yaprakları deneşip kana, çekmeler altında ayaklar karayip bitirlerin ob yağmasından, ağ göberçillerin canı yanır, canı yanır, canı yanır, canı yanır.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان دل، از هر کجای ایران عزیز که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. عنوان برنامه بعدی که تقدیم خواهیم کرد، غذا، سلامت، زندگیه. به اتفاق هم بشنویم.
غذا،
سلامت، زندگی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. شنوندگان محترم، امیدواریم حال شما خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با صدای سلامت، در خدمت شما هستیم. با حضور کارشناسان و استادان عزیز دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی، تا یه روزهای هفته با افتخار در خدمت شما هستیم. انشاءالله که گفتگوها مورد توجه و استفاده شما علاقه‌مندان قرار بگیره. همراهان خوب رادیو سلامت، لطفاً اگر پرسشی دارید یا نظر و پیشنهاد و انتقادی درباره مجموعه برنامه غذا، سلامت، زندگی مطرح بفرمایید، پیامک ارسال کنید به شماره 30102. سپاسگزاریم. این گفتگو توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از وعده شام. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. با استاد گرامی آقای دکتر رضایی، سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
به عنوان مقدمه ابتدا پیرامون ویژگی های یک شام سالم توضیحاتی رو بفرمایید. متهم ردیف اول در گرفتن رژیم های لاغری، کاهش وزن که حذفش میکنیم، چرا؟
متأسفانه یک باور غلطی از اون ضرب المثل معروفی که همه و همه شنیدیم که صبحانه رو تنها بخور و نهار رو با دوستت و شام رو با دشمن بخور که دشمن شام بیشتر بخوره و تو نخوری و سالم باشی. این باوری است که تو ذهن مردم هستش. متأسفانه نمیشم کارش کرد. بعضی از باورها دیگه حک میشه تو ذهن آدمو. ولی خب شام هم یک شام سبک خوب هم یک وعده غذایی و شاید اگه من بگم که چقدر خوبه که ما بعد از شام هم یه وعده غذایی قبل از خواب داشته باشیم چقدر مفیده، ولی متأسفانه اگه من بگم شاید یه مقدار به سواد بنده شک و شبهه ایجاد بشه، درش حجم نچی نگم. ولی ما دقیقا در علم تغذیه توصیه به افراد داریم به 6 وعده غذایی: صبحانه، بعد از صبحانه، نهار، عصرانه، شام و قبل از خواب. افرادی که شام خیلی سبک میخورن و قبل از خواب مثلا در حد یک لیوان یا یک استکان شیر و کیک میخورن، نون و ماست میخورن، نون و پنیر میخورن، در واقع یه منبع لبنی و نشاسته و قندی میخورن، به علت ترشح سروتونین آرامش و خواب خیلی خوب داشت. به شرطی که یک، ما شامو زود خورده باشیم، مثلا شامو ساعت 7 خورده باشیم، بعد ساعت 10 که میخوایم بخوابیم مثلا قبلش مثلا یه استکان شیر یا لبنیات به همراه مواد قندی، مثلا بستنی، بستنی هم لبنیات هم مواد قندی داره، یا مثلا نون و ماست، شیر و کیک، اینا ترکیب کربوهیدرات و لبنیات باعث ترشح سروتونین میشه، آرام بخش و به نوعی خواب آوره. توصیه میشه اونم در حد حجم کم. ولی وقتی ما شام رو اینقدر دیر میخوریم، دیر وقت، یعنی ما تا دیر وقت پای منقل چیز هستیم، اسمش چیه، موبایل هستیم. من امروز بارها تو رسانه گفتم اسم اینو گوشم دیگه، منقل. همونطور که منقل مواد مخدر خانواده خیلی ها رو در نسل های قبلی به خاک سیانشون
برای اعتیاد آور بودن امروز
پیامتاش اعتیاد آوری شد دیگه، اصلا دیگه همه سو. من واقعا من تازگی با اینکه تابستون بود رفتم مدرسه رفته بودم، برام جالب بود خیلی از معلم‌ها میگه داره جون نداره چجوری میخواد درس فیزیک و شیمی و ریاضی و ادبیات رو یاد بگیره. درش یک معضل شده و اون که بگم یکی شام دیر خوردنه و وقتی هم میخوریم بسیار پرچبه. پس اگه بخوایم نگاه درست به شام داشته باشیم، شام یک وعده اساسی و مهمه همانند صبحانه و نهار، به شرطی که به جا باشه، به اندازه باشه و زمان مناسب. بگم زمان مناسب برای شام هم هولوش ساعت 7-8 شبه، نه 10 شب، نه 11 شب. معمولا توصیه میشه که بین شام و خواب حداقل 3 ساعت فاصله باشه که اون بحث ریفلاکس پیش نیاد. غالب آدم شما خودن، شما که رسانی هستید دقت کنید، خیلی از آدم موقع اجرای برنامه صداشون ای صاف میکنه، دیدین؟ خیلی از اون اینا ریفلاکس دارن، اینا افراد هستن که شب غذای سنگین خورده، غذا اومده بالا، برگشت به تارای صوتی رو آزرده کرده و این درد روزمره میتونه بیماری مزمن براشون ایجاد کنه تو حنجره و اینا. در چه توصیه این هستش که شام سبک، کم چرب باشه، حتما عصرونه داشته باشیم، حتما هم قبل از خواب داشته باشیم و یک شام سبک توصیه میشه. بازم از سه منبع: کربوهیدرات، چربی، پروتئین. اینو حواستون باشه، بدن ما سگانه سوز قند، چربی، پروتئین باید در تمام وعده ها باشه. وقتی من به اندازه کافی کربوهیدرات و چربی میخورم، اون پروتئین میره برای بافت‌سازی و ایمنی بدن. پس این رژیم های فوق العاده پر پروتئینی که بعضیا میگیرن، من مثلا رژیمای یکی فاستینگ دارم، مثلا رژیمای کتوژنیک دارم، خیلی الان مود شدیم، باب شدیم، رژیمای پرچرب که اثر سیری داره، کتوژنیک، اینا خطر در درازمدت ایجاد مشکل میکنه براشون. رژیمی بگیرن که همزمان کربوهیدرات بشه، مثل غذای ایرانی. شما نگین غذای ایرانی خوب دقت کنین، هم کربوهیدرات داره، هم چربی داره، هم پروتئین داره، هم فیبر داره، هم مایعات داره، ویتامین املاح داره، میشه غذای کامل. ولی غذایی که توش افراط تفریط باشه، بدون قند، بدون فیبر، بدون نشاسته، بدون چربی، رو معمولا در روزمره ایجاد مشکل میکنه. پس یک شام سبک همیشه قابل توصیه است.
زمان و میزان شام مهمه دیگه.
بله، خواهشاً خیلی دیر نباشه. زمان صرف شام درست کتابیش 7-8 شبه. میگم میزنش شاید براتون غیر عادی باشه، ولی واقعا کتابیش 7-8 شبه. و میگن قبل از خوابم در حد یه استکان شیر، یه استکان دوغ، نه یک لیوان، نه یک پارچ، نه یک پارچ نوشابه، مایعاتی مثل دوغ باشه، ماست باشه و یا شیر رو توصیه میکنم.
بله، ما در این برنامه از اهمیت توجه به برنامه غذایی قبل و بعد از وعده شام خواهیم پرداخت با توضیحات مفید و ارزشمند شما آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و حالا ادامه پرسش ها رو در خدمت آقای دکتر رضایی پی میگیریم. سوالاتی که امیدواریم بتونه برای همه ما راهگشا باشه از توجه به برنامه غذاییمون قبل و بعد از وعده شاممون و راجع به زمان و میزان شام هم که آقای دکتر در مقدمه توضیحات مفصل رو دادن. اما یه مهارت و راهکارهایی هم وجود داره که قبل و بعد از شام باید حتما بهش توجه بکنیم، که هم مواد غذایی ارزشمند و مفید به اندازه کافی و لازم به بدنمون رسیده باشه، هم خواب خوبی رو تجربه بکنیم. خب آقای دکتر، قبل از وعده شام بهتره چه نکته‌ای رو ما رعایت بکنیم؟
معمولا گفته میشه، میگم حتما ما یه عصرونه داشته باشیم، برای عصرونه توصیه میشه، بازم اینا به شرط که فرد صبحانه‌اش ساعت 7 خورده باشه. آدمی که صبحانه‌اش ساعت 10 خورده نمیتونه ساعت 12 و 1 نهار بخوره. میگم یعنی باید از صبح برنامه‌ریزی بشه، یعنی ما شب باید شام رو زود خورده باشیم، به موقع هم خوابیده باشیم که صبح ساعت 6 5 7 بلند میشیم، هم سر حال باشیم، هم که تمایل به خوردن غذا داشته. شخصی که تا دیر وقت غذا خورده، شام دیر هنگام خورده، بعد خوابیده صبح بلند میشه، اصلا نای غذا خوردن، نای صبحانه خوردن نداره. پس از با یک صبحانه خوب شروع میشه، میان وعده صبح هست، ناهار هست، عصرانه هست و یک شام سبا که معمولا میگیم سعی کنیم که مایعات و بنز کافی دریافت داشته باشیم. خیلی وقت ما غذای حجم زیاد میخوریم، گشنمون نیست، تشنمونه، درشه به این شکل باشه که خیلی گرسنه نباشیم. من یه مثال ساده براتون بزنم از حالتی که گرسنگی شدید چقدر میتونه بد باشه. انصافا شما به عنوان شخص عاقل و بالغ، سالها تجربه روزداری رو داشته دارید، شما در هنگام افطار در حالت عادی ها ترجیح میدید لوبیا بخرید یا زولبیا بخرید؟ خودش ما آدم هم غالبا هممون دیگه، ما دیگه مسلمون هستیم و تجربه روزداری رو داریم، افطار میریم سمت افطار، میخوام بریم خونه
شیرینی.
شما کسی موقع افطار نمیره لوبیا سبز و بادمجون و کدو و هویج بخوره، همش فیب داره و کم قنده. موقع افطار همه آدما فقیر و غنی دنبال خرما میگرده، دنبال آب میوه میگرده، شله زرد میگرده، حلیم پر شکر میگرده، پر از شکر. بعد دیگه زولبیا، یعنی اصلا زولبیا یعنی اصلا با رمضان ما هم اصلا عجین شده. چرا؟ افت قند داریم. وقتی افت قند داریم دیگه ذهن ما خوب کار نمیکنه، فقط دنبال لذت غذا و اینکه قند خونش بره بالا، مغزش نرمال کار کنه میگرده. پس حواستون باشه وقتی ما یه وعده رو هضم میکنیم مثل وعده نهار رو، شما در موقع افطار حتی روی نوع خرید شما، روی خوردن شما اثر داره. چه ما همیشه میگیم عزیزانی که در طول سحر تا افطار خویشتنداری کردن، موقع افطار هم خویشتنداری کنن. پس منی که هول هولکی صبح صبحونه نخورده رفتم اداره، نهارم وقت نداشتم نهار بخورم، در طول روزم فقط الکی 4 تا کیک و کلوچه خوردم، این آدم موقع نهار که نه واسه که نهار که نمیرسه بهش، شام که وقتی میخوره انقدر میخوره که موقعی که دل درد میگیره احساس سیری بهش دست میده از حجم زیاد. دیگه نمیتونه آهسته بخوره، دیگه نمیتونه خوب بجوه، شاید حجم زیادی مایعات بخوره. در اینجا حواستون باشه، این درس خوندن که باید در طول سال باشه، همیشه و همیشه بچه های شب امتحانی بی سوادتر از بچه هستن که در طول سال درس خوندن.